آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر در کنفرانس خبری شرکت می کند. سه سازمان بین المللی ضرب و شتم و ربوده شدن منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را محکوم کردند. بیش از 420 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران برخوردهای انتظامی امنیتی با دانشجویان و فعالان دانشجویی را محکوم کردند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. امیدواریم هر کجا که هستید در این غروب گرم تیر ماه و در این روز پایان هفته اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنجشنبه 21 تیر ماه 1386 است و 12 ژوئیه 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما پیش از آن که به گزارش‌ها بپردازیم، گزیده‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار می‌شنویم.
با سلامی دوباره. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر کنفرانسی خبری خواهد داشت. اطلاعات بیشتری درباره محتوای سخنان آقای بوش اعلام نشده است، اما بر پایه گزارش‌ها قرار است دولت جورج بوش امروز پنجشنبه گزارشی مقدماتی را برای اعضای کنگره ارسال کند که در آن آخرین وضعیت عراق، نحوه پیشرفت برنامه عملیات نظامی برای برقراری امنیت و اقدامات دولت نوری المالکی در زمینه روند آشتی ملی تشریح شده است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر که در قالب نهادی مشترک با عنوان دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر فعالیت می کنند، در بیانیه مشترک از ضرب و شتم و ربودن منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای یافتن وی شدند. بیش از 420 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی شدیداً اعتراض کرده و آن را اقدامی برای ایجاد رعب و وحشت خواندند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت 12 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در سال روز واقعی 18 تیر ماه آمده است که تهاجم به فعالان دانشجویی و تحت فشار قرار دادن دانشجویان در محل تحصیل یا خوابگاه‌های آنها در شرایطی صورت می‌گیرد که دیگر فعالان حقوق بشر از جمله دست‌اندرکاران حقوق زنان، نهادها و سندیکاهای کارگری، روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات در ماه‌های اخیر زیر بالاترین فشارها و اتهام‌ها قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای برخورد مسئولان جمهوری اسلامی با مطبوعات و خبرگزاری‌های ایران را اقداماتی خودسرانه و کاربرد روش‌های سرکوب گرایانه و مایه تأسف خوانده است. در بیانیه این سازمان آمده است که قوه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دستور تعلیق انتشار روزنامه هم میهن، بسته شدن دائمی روزنامه مشارکت و فیلتر شدن خبرگزاری کار ایران ایلنا را داده است. مذاکرات هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران به ریاست اولی هاینونن، معاون محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس، با هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی معاون علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای دومین روز در تهران ادامه دارد. و آخرین خبر این که ارتش لبنان از سحرگاه امروز پنجشنبه حمله به مواضع گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد در شمال آن کشور را از سر گرفت. بر پایه گزارش ها 2 سرباز لبنانی در این درگیری ها کشته شدند. به گفته یکی از فرماندهان ارتش، حملات امروز آغاز مرحله نهایی جنگ با بقایای گروه فتح الاسلام است که همچنان از تسلیم خودداری می کنند.
با تشکر از فریدون زرنگار که آخرین خبرها را به آگاهی رساند، بخش بعدی خبرها را در ساعت 19 خواهید شنید. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. مقامات قضایی جمهوری اسلامی پرونده ربوده شدن منصور اوسانلو را یک پرونده جنایی اعلام کردند. وضعیت دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که بازداشت شده اند پس از 4 روز هنوز نامعلوم است. آیت الله منتظری سنگسار اخیر یک متهم به زنا را خلاف موازین خواند. ایلنا پس از 7 روز تعطیلی توقیف و فیلتر شد. رهبر جمهوری اسلامی خواستار بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان انتخابات دوره هشتم مجلس از شورای نگهبان شد. گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. در حالی که به گفته فعالان کارگری، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پرونده ربوده شدن منصور اوسانلو را یک پرونده جنایی اعلام کرده‌اند، دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، ماجرای ربودن منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه را حمله به یکی از رهبران جنبش دموکراتیک اتحادیه کارگری در ایران می‌داند. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل می‌گوید اگر منصور اوسانلو در آینده نزدیک آزاد نشود، این فدراسیون در سراسر جهان تظاهراتی برپا خواهد کرد. گفتگوی بهروز کارونی را می‌شنویم با دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل.
دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در گفتگو با رادیو فردا ماجرای ربودن منصور اوسانلو را حمله به یکی از رهبران جنبش دموکراتیک اتحادیه کارگری در ایران می‌داند.
حکومت ایران خبر ربودن یا بازداشت رئیس سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را تایید نکرده، اما برای یافتن منصور اوسانلو و آزادی او اقدامی هم انجام نداده است.
آقای کاکرافت همچنین اتفاقی را که برای آقای اوسانلو افتاده است یکی از جدی‌ترین حملات به فردی ارزیابی می‌کند که به عنوان یک رهبر کارگری در تمام جهان شناخته شده است. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در همین ارتباط به سفر سه هفته پیش رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به لندن و بروکسل برای شرکت در جلسات آن فدراسیون و همچنین نشست کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری اشاره می‌کند.
به همین دلیل مردم می‌خواهند که دولت او را پیدا کند و مسئولان روبودن او را به دست عدالت بسپارد.
دیوید کاکرافت در پاسخ به این پرسش که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تا کنون چه اقداماتی را برای آزادی آقای اوسانلو انجام داده است می‌گوید:
ما با سازمان بین‌المللی کار ILO تماس گرفتیم، چون همونطور که می‌دانید این سازمان اخیراً گزارش کمیته آزادیش را منتشر کرد که در آن از زندانی شدن آقای اوسانلو در دو سال گذشته قویاً انتقاد شده. از این گذشته ما خبر داریم که دبیر کل سازمان بین‌المللی کار با اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو، مقر آن سازمان، و با وزارت کار و امور اجتماعی ایران تماس گرفته است. البته وزارت کار ایران فوراً یادآوری کرده که در مورد آقای اوسانلو مسئولیتی ندارد. ما این گفته را پذیرفته ایم، اما این وزارتخانه و حکومت ایران مسئولیت دارند که منصور اوسانلو را پیدا و هرچه سریع‌تر آزاد کنند.
دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر منصور اوسانلو در آینده نزدیک آزاد نشود، این سازمان به همراه دیگر سازمان‌های بزرگ کارگری جهان چه برنامه‌هایی را برای افزایش فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت می‌گوید:
خب فکر می‌کنم برنامه‌های بسیاری مثل برگزاری تظاهرات در سراسر جهان برای تضمین جان فعالان مدافع حقوق کارگران و فعالیت اتحادیه‌ها در ایران خواهیم داشت. اعضای فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین اعتراض شدیدشان را در زمینه ربودن آقای اوسانلو به سفارتخانه‌های ایران ابلاغ خواهند کرد. گذشته از این، ما از تمام سازمان‌های بین‌المللی که با آنها در تماسیم خواهیم خواست به ما کمک کنند.
آقای کاکرافت می‌افزاید: ما به خوبی می‌دانیم که نیروهایی در دولت ایران هستند که علاقه‌ای به مشاهده فعالیت اتحادیه‌ای و سازمان‌های دموکراتیک مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ندارند. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نسبت به آزادی منصور اوسانلو خوشبین است میگوید:
This is not the first time that Mr. Osanloo has been arrested.
این نخستین باری نیست که آقای اوسانلو بازداشت می‌شود. معاون او ابراهیم مددی هم یک هفته پیش بازداشت شد و خیلی سریع هم آزاد شد. بنابراین زمینه برای خوشبینی وجود دارد.
So there is reasonable grounds for optimism.
دیوید کاکرافت میگوید دولت ایران که در حال حاضر مشکلات زیادی را در سطح جهان دارد، لااقل بهتر است سریعاً نشان دهد که حقوق کارگران را نقض نمی‌کند.
گفتگوی بهروز کارونی را با دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل شنیدید. اما در همان حال که منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و همه بیش از 48 ساعت است که ربوده شده و از وضعیت او خبری در دست نیست، نگرانی از وضعیت دانشجویان بازداشت شده نیز افزایش می‌یابد. با گذشت 4 روز از بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حمله به ساختمان سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت و بازداشت اعضای آن، هنوز وضعیت همه بازداشت شدگان مشخص نیست. شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله به دفتر این سازمان و بازداشت اعضای آن و اعضای دفتر تحکیم وحدت را محکوم کرده است. همچنین بیش از 420 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی در اعتراض به برخورد با دانشجویان و فعالان دانشجویی بیانیه‌ای صادر کردند. بیانیه دیگری از سوی هزاران تن از مدافعان حقوق برابر منتشر شده است که خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان روز 18 تیر و همچنین 8 تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر شدند. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران با انتشار بیانیه حمله به دفتر این سازمان و بازداشت اعضایان و اعضای دفتر تحکیم وحدت را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است نظر به اینکه سازمان دانش آموختگان ایران سازمان قانونی و دارای مجوز رسمی فعالیت از سوی مراجع ذی‌الصلاح است، حمله اخیر به دفتر این سازمان و پلن با آن بدون ابلاغ حکم و یا حتی وارد آمدن اتهامی از سوی مقامات قضایی با هیچ معیاری قابل توجیه و پذیرش نیست. حجت شریفی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این بیانیه از آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده میگوید:
هر هفته بعد از نماز جمعه تجمعات به قول خودشون خودجوش صورت میگیره، هیچ کدوم هم نه مجوز میگیرن، تعداد خیلی زیاده، مثلا بعضا مزاحمت هایی را هم برای مردم کوچه و خیابون فراهم میکنن، یا مثلا عرضگاهی تجمعات به قول خودشون خودجوش در مقابل سفارتخونه ها صورت میگیره که هم آبرو بعضی وقتا میبره و هم مزاحمتی رو برای مردم فراهم میکنه، اما هیچ کس با اینها برخورد نمیکنه. اما از این طرف شما میبینید که تحسن آرام 6 نفره که دوستانی که سردر دانشگاه پلی‌تکنیک در خیابون ولیعصر دیدن میبینن که حتی مزاحمت رفت آمد هم ایجاد میکنه هم در ساعت 6 صبح، اما اینجوری به این خشونت و به این نحو برخورد میشه. پیامدمون هم میبینیم که خب با سازمان دانش آموختگان این برخورد میگیره به هیچ دلیلی، به هیچ توجیهی و به هیچ بهانه‌ای، و به اون نه با تیر و گلوله و
حجت شریفی در ادامه درباره آخرین پیگیری‌های حقوقی که توسط سازمان دانش آموختگان ایران برای آگاهی از وضعیت اعضای این سازمان صورت گرفته میگوید:
در این خصوص هم ما قطعا شکایتی رو از نیروی انتظامی در حال تایید و تنظیم داریم.
در همین حال در برخی از سایت‌های متعلق به فعالان دانشجویی از جمله سایت ادوار نیوز، وبسایت رسمی سازمان دانش آموختگان ایران، خبری مبنی بر اصابت گلوله به یکی از بازداشت شدگان در دفتر ادوار تحکیم وحدت منتشر شد. حجت شریفی میگوید هنوز مشخص نیست که آیا این خبر صحت دارد یا نه. وی درباره احتمال اصابت گلوله به یکی از اعضای بازداشت شده ادوار تحکیم وحدت میگوید:
در یک محل ساختمون ظاهرا تیراندازی شده، 4 تا 5 تا تیر شلیک شده و شنیده هایی هم برای این مبنا هست، حالا از افرادی که در خود حتی دادگاه بودن و چیز بودن، که ظاهرا یک نفر از افرادی که در سازمان بودن در نتیجه این تیراندازی ها حالا یا سهوا یا عمدن مجروح شده و تیر بهش اصابت کرده. شواهدی هم برای این مبنا وجود داره، اولا که ظواهر هم نشون میده که 16 نفر خب اسامی که اول اعلام کرده بودن بازداشت شدگان بودن، در حالی که 15 نفر وارد اوین شدن اینجوری که اطلاعات به دست اومده، و خب همین اینها یک نگرانی رو ایجاد کرده.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. از سوی دیگر واکنش‌ها به دستگیری 16 تن از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران و دفتر تحکیم وحدت همچنان ادامه دارد. بیش از 1000 تن از مدافعان حقوق برابر با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری دانشجویان زندانی شدند. همچنین بیش از 420 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی در اعتراض به برخوردهای انتظامی امنیتی با دانشجویان و فعالان دانشجویی بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در سال روز واقعی 18 تیر ماه، هدف از این اقدامات را تشدید فضای رعب و وحشت در ایران و فروپاشی تشکل‌های دانشجویی دانستند. هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت که از امضا کنندگان این بیانیه است درباره این بیانیه میگوید:
بیانیه اخیر توجه بخش نیروهای سیاسی کشور رو به موارد حقوقی و نقض مسلم اصول قانون اساسی و مقررات داخلی کشور مبنی بر آزادی تجمعات و پیگیری مسالمت آمیز مطالبات صنفی سیاسی نشون میده و مجموعه نیروهای سیاسی فعال و اصلاح طلب هستن که از جمهوری اسلامی خواستن که به این برخوردهای غیرقانونی پایان بده و حداقل به قوانینی که خودش در کشور ایجاد کرده و خودش به وجود آورده به اونها پایدار باشه، چرا که ما حقیقتا نمیدونیم که بایستی بر اساس چه قانونی و چه روشی در این کشور اعتراض خودمون و نقد خودمون رو و انتقادایی که مجموعه مدیریت کشور داریم و مجموعه مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی داریم رو به چگونه اعلام کنیم.
از هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت میپرسم سازمان دانش آموختگان ایران چه اقدامات حقوقی برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده انجام خواهد داد. هادی کهالزاده:
بر اساس قوانین موجود نسبت به نقض حقوق ما اعتراض خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد به صورت مدنی، مسالمت‌آمیز و طریق حقوقی شکایات خودمون رو نسبت به برخورد کنندگان با سازمان ادوار و اعتراض خودمون رو نسبت به نحوه برخورد با نهادها، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی اجتماعی کشور ابراز بکنیم.
این در حالی است که بیش از 2 ماه از بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد و 2 تن از آنان، علی صابری و عباس حکیم‌زاده که مشکلات جسمی شدیدی دارد، تاکنون با خانواده‌هایشان تماس تلفنی نگرفتند و نگرانی از وضعیت این دانشجویان هر روز بیشتر می‌شود.
گزارشی بود از فرین عاصمی. و اما در ادامه گزارش‌هایی از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به گزارشی از روند افزایش محدودیت‌ها برای رسانه‌های داخلی می‌پردازیم. روز گذشته چهارشنبه خبرگزاری ایلنا پس از 7 روز شروع به ارسال خبر کرد که پس از ساعتی توقیف و فیلتر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، توقیف ایلنا بر اساس حکم دادسرای کارکنان دولت بود که به مسعود حیدری مدیرعامل ایلنا که پیش از این استعفا کرده بود ابلاغ شد. در این حکم نوشته شده که خبرگزاری ایلنا بر اساس مستندات پرونده و شاکیان متعدد حقیقی و حقوقی نمیتواند به کار خود ادامه دهد. در آغاز گفتگویی با ناهید خیرابی روزنامه‌نگار در تهران از او پرسیدم که آیا توقیف ایلنا بر اساس حکم صادره توقیف موقت است؟
به دلیل اینکه ایلنا رسانه، یعنی نهاد رسانه‌ای خانه کارگر هست و بوده لااقل تا الان و قانونی هم بوده و اصلا توقیف یک رسانه قانونی از نظر قوانین کشور درست نیست و نمیتونه انجام بشه، طبعا صحبت‌هایی هستش که احتمال این که مجدداً باشه میتونه باشه، ولی خبر خاصی فعلا وجود نداره.
خانم خیرابی، در خبر اومده که در حکمی که به آقای مسعود حیدری مدیرعامل مستعفی ایلنا ابلاغ شده نوشته شده که ایلنا به دلیل شاکیان متعدد حقیقی و حقوقی نمیتونه به کارش ادامه بده، در این مورد شما اطلاعی دارید؟
ایلنا اخبار حرکت‌های مدنی رو از قبیل حرکت‌های معلمین، پرستاران، زنان و کارگران و دانشجویان رو تا حد معینی پوشش می‌داد و از این نظر برای این آقایون قابل قبول نبوده. حکومت نتونست تحمل کنه پوشش معینی رو که ایلنا می‌داد که خیلی بازتر از پوششی بود که رسانه‌های دیگه می‌دادن.
گفته میشه که بین خانه کارگر و خبرگزاری ایلنا که به گفته شما بخش رسانه‌ای خانه کارگر بوده با وزیر کار اختلافاتی وجود داشته. این اختلافات چی بوده؟
اون اختلاف بر این اساس بوده که شوراهای اسلامی کار باید دارای انتخابات باشه، نه انتصاب در حالی که وزیر کار خانه کارگر رو ملزم کرده بود که این کانون‌ها رو با انتصاب به اصطلاح سر و سامان بده و این هم باز یکی از دلایل بود. از حداقل یک سال پیش ایلنا تحت فشار بوده، حتی یارانه هاشو قطع کرده بودن به این دلیل و ایرادهای مختلفی بهشون گرفته میشد، تا جایی که آقای حیدری برای اینکه رسانه تعطیل نشه و آسیب نخوره به رسانه خودش استعفا داد و در حدود یک هفته هم داوطلبانه ایلنا از پخش اخبار خودداری کرد.
ولی ایلنا با وجود استعفای آقای حیدری و شروع کار مدیر عامل جدید توقیف و فیلتر شد.
این اتفاق افتاد به این دلیل که به جای آقای حیدری خانه کارگر که در واقع همواره خانه کارگر بوده که به اصطلاح دبیرای این رسانه رو انتخاب می‌کرده، آقای فاضل رو به جای ایشون انتخاب کرد. منتها چون آقای فاضل هم به هر حال رویکردهایی نظیر آقای حیدری داشته، از نظر حاکمیت چنین آدمی باز قابل قبول نبوده که بلافاصله حتی به یک ساعت نکشید کار آقای فاضل که این رسانه رو ایلنا رو فیلتر کردن و بعد برای اینکه در ادامه نتونه بده کار رو توقیف کردن که کاملا مسکوت بشه.
دلیل اینکه میخوان رسانه هایی همچون ایلنا رو به سکوت وادار کنن به نظر شما چیه خانم خیرابی؟
واقعیت اینه که رسانه های نوشتاری ما و خبرگزاری ها درصد بسیار کمی از اخبار رو میتونن پوشش بدن، شاید در حدود مثلا 3%. با وجود این حاکمیت تحمل این که اخبار از مسیر سالم در حد معینی حتی به گوش مخاطبین برسه حراس داشته و جلوشو گرفته و به خصوص میتونه یکی از این دلایل در پیش بودن انتخابات دور هشتم که از الان شروع کردن به اینکه تک صدایی در جامعه به وجود بیارن و بتونن نمایندگانی رو که خودشون مایل هستن انتخاب کننده ها رو ناگزیر به انتخاب اونها بکنن.
ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار در تهران. و اما رسانه‌ها و مطبوعات داخلی کشور در مقابل خبر بازداشت دانشجویان در روز 18 تیر ماه سکوت اختیار کردند. رویا طلوعی در گفتگویی با ماشاءالله شمس‌الوازین درباره علت این سکوت پرسیده است.
اگر منتشر میشد باید سوال میکردیم که عجیبه، مثلا چه اتفاقی افتاده در ایران، آیا سیستم حکومتی و نظام اطلاع رسانی ما تغییر رویکرد داده. اون چه که میبینیم طبیعت برنامه هاییست که نظام رسانه‌ای کشور در حال حرکت به سمت اونه و اون چیه؟ اون یک دست کردن منابع تولید اطلاعات و تقسیم آن و یک سویه کردنش به لحاظ سیاست گذاری. قاعده این است که وقتی مقوله فرهنگ و مقوله نظام رسانه‌ای نگاه امنیتی بهش میشه، همینی میشه که الان ما در حال به اصطلاح بررسی و مشاهده در جامعه ایران پنهان بمونه. فایده ای نداره پیروی از این روش. این که مثلا بخشنامه میدن به روزنامه ها که این خبرها رو بزنید، این خبرها رو نزنید، یا این گونه عمل کنید، این گونه عمل نکنید، این روش ها روش های حکومت ها و جوامع دوران جنگ سرده. آیا ما در حال جنگیم؟ خب اعلام کنم، من معتقدم این سیاست ها به بنبست میرسه. دلیلش اینه که افکار عمومی سیستم شایعه رو را میندازه، سیستم دهان به دهان و اخیراً سیستم SMS که اطلاعاتی فراتر از واقعیت‌های رخ داده حتی رد و بدل می‌کنه و این زیانش متوجه اول حکومته قبل از افکار عمومی.
آیا این حکم فرما کردن سکوت بر مطبوعات و در واقع سانسور شدید موجب بی‌اعتمادی مردم هم به خبرگزاری‌های داخلی و حکومتی نشده؟
چرا؟ بالاترین تیراژی که ثبت شد در تاریخ مطبوعات ایران بعد از دوم خرداد 3.8 میلیون نسخه در روز برای مطبوعات روزانه داشتیم. امروزه با توجه به افزایش حدود 15-18% جمعیت ایران و افزایش سطح سواد دانشگاهی مردم و افزایش مخاطبان بالقوه، البته مطبوعات نوشتاری ما امروز بالاترین تیراژ رو که دارن از 160-170 هزار تجاوز نمی کنه و جمعش روی هم به 1 میلیون نسخه در روز نمیرسه. این نشان دهنده رویگردانی مردم از رسانه‌های بومی و اقبالشون به روی رسانه‌های برون مرزی فارسی زبانه و من نمیدونم اون کسانی که میشینن برنامه ریزی میکنن آیا فکر نمیکنن که خب چنین سیستمی با چنین روشی نمیتواند اون انگیزه های اونها و هدف های اونها رو به اجرا در بیاره. خب نتیجه معکوسی دارن میگیرن، ولی اقبال به روی رسانه های بیرون‌مرزی افزایش پیدا کرده کاملا. امروزه شما شاهد هستین که بسیاری از رسانه های درون مرزی یعنی بومی ما کمترین خواننده و شنونده ها رو داره. جالبی بهتون بگم، و این یکی از مسئولان بعضی از رادیوهایی که با سیستم FM در تهران شنیده میشه، خودشون میگفتن 200 شنونده دارن. این نگران کننده است و برای یک رادیو اصلا ورشکستگیه. لذا پاسخ من به سوال شما این است که بله، این موجب میشه که مردم بی اعتماد بشن به رسانه ها و یک معرفت پیشینی شکل بگیره در مردم که اون چی که در حال انتشار تحت کنترل و مهار و سرکوب و سانسوره، و لذا مردم برای ارضای حس کنجکاوی و خبرگیری و اطلاع یابی
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اعضای شورای نگهبان خواسته که با بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به هر کسی با هر گروه فکری و وابستگی سیاسی اجازه ورود به دستگاه اجرایی ایران را ندهند. مهین برجی با علی کشگر گفتگو کرده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای نگهبان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را مهمترین وظیفه این شورا خوانده و از ورود افراد با طیف‌های مختلف فکری به مجلس ابراز نگرانی کرد. آقای خامنه ای در بخشی از سخنان خود به صراحت گفت که نمیتوان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردی بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقاید، دانش و صلاحیت‌های او سپرد. این اولین باری است که آقای خامنه ای از ورود داوطلبانی که به گفته او اعتقاد چندانی به مبانی نظام حاکم بر ایران ندارند به مجلس ابراز نگرانی کرده است. علی کشتگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، عقیده دارد که رهبر جمهوری اسلامی ایران بعد از ورود نیروهای امنیتی به بدنه حکومت حالا به دنبال یک دست کردن مجلس و در نهایت یک دست کردن حکومت است. آقای کشتگر به رادیو فردا میگوید
28 سال بعد از حکومت روحانیون خامنه ای میخواد گام دوم را با یه دست کردن کامل مجلس هشتم و بعدش هم هرچی یک دست کردن کل نظام برداره، در واقع نظام جمهوری اسلامی از نظام مطلقه ولایت فقیه با جناهای مختلف میره به سمت نظام خودکامه و مطلقه فاشیستی مذهبی آقای خامنه ای و نیروهای نظامی امنیتی.
این روزنامه‌نگار عقیده دارد که این حرکت آقای خامنه ای تداعی کننده کارهای محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران در اواخر دوران سلطنتش در ایران است که باعث از بین رفتن حزب‌های مردم و ایران نوین و به وجود آوردن حزب رستاخیز شد.
به نظر من خامنه ای داره همون کاری میکنه که 2-3 سال قبل از انقلاب ایران شاه با حذف احزاب مردم و ایران نوین و به وجود آوردن و یا اعلام یک حزب جدید به نام حزب فراگیر رستاخیز کرد. یعنی الان رسیده به یک جنون قدرت طلبانه که هیچ گونه مخالفت و انتقادی رو در درون نظام بر نمیتابه.
آقای کشتگر با اشاره به حرف‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید کاملا مشخص است که در چنین فضایی دیگر انتخابات معنی ندارد.
کدام انتخابات؟ اصلا سلامتی در انتخابات قبلی نبوده که در آینده بخوایم نگرانش باشیم. به نظر من این یک نمایش انتخاباتی است. همه مخالفان جمهوری اسلامی محرومن از شرکت در این انتخابات. تازه ملتزمین و معتقدین به ساختار سیاسی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی که تا اندازه‌ای با آقای خامنه‌ای نظراتشون اختلاف داره برای چگونگی حفظ رژیم، اینا هم قراره محروم بشن.
این روزنامه نگار بر این باور است آن دسته از نیروهایی که به دنبال داغ کردن تنور انتخابات در ایران هستند به تثبیت استبداد در کشور کمک می‌کنند.
کسایی که تلاش میکنن تنور انتخاباتی رو داغ بکنن فقط به نوعی خدمت میکنن به بازی آقای خامنه ای و به تثبیت هرچه بیشتر استبداد، و البته این تلاش گرم کردن تنور انتخاباتی ضربه هم میزنه به شکل گیری یک جنبش دموکراسی خواهی در ایران.
علی کشتگر روزنامه‌نگار در پاریس با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی که 30 دقیقه ادامه خواهد داشت، خلاصه مهمترین خبرها را از سعیده هاشمی میشنویم.
سلام به شما و وقت بخیر. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که در قالب نهادی مشترک با عنوان دیدبان حقوق بشر از مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کنند، در بیانیه‌های مشترک از ضرب و شتم و ربودن منصور استانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدامی فوری برای یافتن وی شدند. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل نیز این روش برخورد با آقای استانلو را محکوم کرده است. در همین حال ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که مسئولان دادگستری تهران پرونده شکایت خانواده منصور استانلو را برای رسیدگی به شعبه جنایی ارسال کردند. به گفته منابع کارگری در ایران، منصور استانلو از شنبه گذشته 19 تیر ماه توسط افراد مسلح و ناشناس روبوده و به محل نامعلومی برده شده است. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر کنفرانس خبری خواهد داشت. اطلاعات بیشتری درباره محتوای سخنان آقای بوش اعلام نشده است، اما بر پایه گزارش‌ها قرار است دولت جورج بوش امروز پنجشنبه گزارشی مقدماتی را برای اعضای کنگره ارسال کند که در آن آخرین وضعیت عراق، نحوه پیشرفت برنامه عملیات نظامی برای برقراری امنیت و اقدامات دولت نوری المالکی در زمینه روند آشتی ملی تشریح شده است. بیش از 420 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با دانشجویان و فعالان دانشجویی شدیداً اعتراض کرده و آن را اقدامی برای ایجاد رعب و وحشت خواندند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت 12 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی در سالروز واقعه 18 تیر ماه آمده است که تهاجم به فعالان دانشجویی و تحت فشار قرار دادن دانشجویان در محل تحصیل یا خوابگاه‌های آنها در شرایطی صورت می‌گیرد که دیگر فعالان حقوق بشر از جمله دستاندرکاران حقوق زنان، نهادها و سندیکاهای کارگری، روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات در ماه‌های اخیر زیر بالاترین فشارها و اتهام‌ها قرار گرفتند. در این بیانیه اضافه شده است که این گونه برخوردها به صورت آشکار و روشن با روح و مفاد قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به ویژه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل مغایر است.
با تشکر از سعیده هاشمی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند و ما در نیمه دوم مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. آیت الله منتظری سنگسار اخیر یک متهم به زنا را خلاف موازین خواند. هشدار سنای آمریکا به ایران درباره دخالت در امور عراق. نخستین سالگرد جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله. گزارش های متنوع دیگر و خبرهای ورزشی را هم داریم، با ما بمانید. و همچنان در ایران، آیت الله العظما حسین علی منتظری بلندپایه‌ترین روحانی مخالف حکومت کنونی جمهوری اسلامی، سنگسار اخیر یک متهم به زنای محسنه در تاکستان قزوین در ایران را برخلاف موازین خوانده است. این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به پرسش شماری از شنوندگان رادیو فردا، سنگسار را در حقیقت مترسکی می‌داند که مردم را به پرهیز از گناهان بزرگ وادارد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و نگاهی به همین نظر آیت الله منتظری.
این مرجع تقلید سالخورده با توجه به این که در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، به سنگسار حتی اشاره هم نشده است، می نویسد حکم سنگسار در تورات به نحو وسیعی وجود داشته، ولی در اسلام فقط در زنای با احسان با شرایطی ثابت است. آیت الله منتظری درباره راه اثبات چنین جرمی می نویسد: یک، شهادت 4 نفر عادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند که تحقق آن بسیار بعید است. آیت الله لزما منتظری سپس تاکید می کند که آنچه به تازگی در تاکستان قزوین روی داد برخلاف موازین بوده است. آقای منتظری می نویسد: دوم، اقرار خود متهم 4 مرتبه در جو و محیط آزاد، نه در زندان یا تحت فشار، و اجرای آن به مجرد علم قاضی محل اشکال است و آنچه اخیراً در تاکستان اتفاق افتاد برخلاف موازین بوده است، و اگر طرف بعد از اقرار انکار نمود، انکار او بر حسب موازین فقهی مسموع است. آیت الله منتظری سپس یادآوری می کند که به متهم به زنای محسنه حتی در صورت 4 مرتبه اقرار او به چنین گناهی باید حق فرار داد و اگر فرار کرد تعقیب او جایز نیست. این مرجع تعقید سالخورده مقیم قم، بزرگترین مرکز حوزه های دینی در ایران، تاکید می کند که اگر حکم سنگسار در زمان و مکانی اجرا شود که به آبروی دین اسلام آسیب بزند، باید از آن پرهیز کرد. با این خصوصیاتی که ذکر شد، در حقیقت حکم سنگسار مترسکی بیش نیست برای پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ.
گزارش بود از علیرضا طاهری. شنونده ی رادیو فردا هستید. با وجود آنکه واحد اطلاعات اکونومیست و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از نرخ بالای تورم در کشور خبر دادند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تورم را به موج سنگین تبلیغات مخالفان نسبت داد. حسام مهدوی در گزارشی نظر یک اقتصاددان و یک شهروند تهرانی را در مورد تورم در ایران جویا شده است.
هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم در ایران در سال جاری به بالاترین میزان طی دهه کنونی میلادی خواهد رسید. گزارش ماه جوان واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد نرخ تورم ایران از 12% در سال 1385 خورشیدی به 17% در سال جاری خورشیدی خواهد رسید. اما دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست می‌تواند نرخ تورم در سال جاری را حتی به بیش از 20% افزایش دهد. دکتر جمشید پژویان:
ما اگر بر اساس شرایط موجود بخوایم پیشگویی کنیم، من فکر میکنم که تورم زیر 20% خواهد، اما اگر بخواهد بعضی هزینه های دولت افزایش پیدا بکنه و بانک مرکزی هم عرضه پول رو با درصد بالایی افزایش بده و روند واردات که در این سالهای اخیر به خصوص یک عامل کنترل تورم بوده کاهش پیدا بکنه، ممکن است که تورم نرخ بالایی از 20% رو داشته باشه.
با این وصف روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: امروز موج تبلیغات سنگینی را مشاهده می‌کنیم که می‌خواهند بخش روانی تورم را تقویت کنند. آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از اظهارات روز چهارشنبه خود از مردم خواسته است فشارها را تحمل کنند. ستاره فرهمند، یک شهروند تهرانی، می‌گوید گرانی‌ها در کشور یک واقعیت است.
هزینه‌هایی که به طور کل مردم باهاش روبرو هستن که الان چند برابر شده، نمیتونن همون خرید روزانه‌شون هم نمیتونن انجام بدن. فشارهای مالی الان روز به روز مردم بیشتر افزایش پیدا کرده و حتی درآمد و خزینه ها به هیچ شکلی با هم همخونی نداره. این گرون شدن بنزین به هر حال باعث شده که تبعاتی رو داشته باشه در سطح وسیع جامعه و افرادی که با ماشین خودشون مسافر کشی میکردن، کارمندهایی که شغل دومشون برای کمک درآمد از ماشین استفاده میکردن، از اون باعث شده که ازشون گرفته بشه این منبع درآمد و این هم در طبقه متوسط بیشتر اثر گذاشته. طبقه کارمند بیشتر الان تحت فشار هستش.
به هر حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه 20 تیر ماه از افزایش شدید نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری خبر داد و نرخ آن را 14.2% اعلام کرد.
تورم در ایران گزارشی بود از حسام مهدوی. سنای آمریکا روز چهارشنبه به ایران هشدار داد که از دخالت در امور عراق و تأمین نیاز گروه‌های شبه نظامی در آن کشور دست بردارد. اطلاعات بیشتر را از بهمن باستانی می‌شنویم.
در لایحه‌ای که به صورت متمم بودجه وزارت دفاع آمریکا برای سال مالی 2008 تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران همدست نیروهایی شمرده شده که به کشتن سربازان آمریکایی در عراق اقدام می‌کنند. این لایحه با 97 رأی بدون هیچ گونه مخالفتی تصویب شد. در پی تصویب این لایحه سناتور جوزف لیبرمن ارائه دهنده آن گفت این هشداری است به جمهوری اسلامی ایران که اگر اختلافات سیاسی ما را در واشنگتن از یکدیگر جدا می‌کند، اما در مقابل آن حمله‌های ظالمانه متحدانه می‌ایستیم. در لایحه تصویب شده بر آنچه ارتش آمریکا در پیوند با مسئولیت ایران در کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق اعلام کرده صحه گذاشته شده است. بنا به گفته ارتش آمریکا دست کم 170 سرباز آمریکایی در عراق توسط تسلیحات و مهمات ساخته ایران کشته شدند. سناتور جوزف لیبرمن گفت رأی متفقانه اعضای سنا به این لایحه پیام روشن و محکمی به ایران است، مبنی بر اینکه ما از آنچه جمهوری اسلامی در عراق انجام می‌دهد آگاهیم و آنان باید این اقدامات را متوقف کنند. در لایحه مصوب سنا همچنین از دولت آمریکا خواسته شده است که با ارائه گزارش منظم از چگونگی نقش ایران در عراق کنگره یعنی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را به طور مرتب آگاه کند. فرماندهان ارتش آمریکا در عراق بارها جمهوری اسلامی ایران را به تأمین تسلیحات و مهمات گروه‌های شبه نظامی در عراق متهم کرده‌اند که از شمار این مهمات به ویژه نوع خاصی از بمب‌هایی است که قادر به عبور از بدنه زره‌پوش است. سناتور لیبرمن روز چهارشنبه در سنای آمریکا گفت تهدید ایران علیه سربازان ما، متحدان ما و امنیت ملی ما واقعیتی است که نمیتوان ندیده اش گرفت و کنگره آمریکا با تصویب این لایحه روند رویارویی با این تهدید را آغاز کرده است.
گزارشی بود از بهمن باستانی. در همین حال نشریه نظامی استراتژیک جیمز در آخرین شمارش از قول فرماندهان محلی طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان می نویسد که ماموران ایرانی با آنها تماس گرفته و تشویقشان کردند تا برای نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا مشکلات بیشتری ایجاد کنند. این عضو طالبان همچنین به جیمز گفته است که آنها کمک جمهوری اسلامی را پذیرفتند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
یکی از فرماندهان پیشین مجاهدین در جنوب افغانستان نیز اخیراً به نشریه جینز گفته بود که میان ماموران ایرانی و برخی از همرزمان پیشین او که به طالبان پیوسته‌اند ارتباط‌هایی وجود دارد. حسین آریان استاد استراتژی در بریتانیا هرچند احتمال ارسال اسلحه و مواد منفجره از سوی جمهوری اسلامی برای طالبان را قابل قبول می‌داند، اما یادآوری می‌کند که وجود اسلحه ایرانی در افغانستان پدیده تازه‌ای نیست.
ممکنه که ایران بخواد به وسیله سپاه قدس یا به وسیله گروه‌های خاصی، همینطور که جنرال مکنیل فرمانده قوای ناتو هم گفته، بخواد اینا تقویت بکنه. ولی نکات دیگری هم ما باید در نظر بگیریم، اینی که اسلحه در افغانستان به مقدار وفور وجود داره و یک مقدار زیادی از اسلحه‌ای رو که ایران در زمان حکومت طالبان برای اتحادیه شمال فرستاد، ممکنه که یک مقدار از این اسلحه ها از اونجا سردرآورده داره سرازیر میشه به طرف طالبان. با همه اینها باید گفت که خود آمریکایی‌ها و حتی رابرت گیتس و دیگر مقامات نظامی آمریکا به طور 100% تایید نمی‌کنند که اسلحه رو دولت جمهوری اسلامی ایران می‌فرسته. وانگهی مقدار زیادی از این اسلحه که به دست اومده از طالبان، اینا مارک ایران داره و این خیلی غریب به نظر می‌رسه برای ایران که بخواد اسلحه بفرسته به افغانستان، در حالی که انواع اقسام اسلحه های دیگر هست که بدون مارک ایران باشه.
در برابر اتهام کمک به طالبان، دولت جمهوری اسلامی همواره همکاری هایش با دولت افغانستان را به یاد می آورد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز چهارم ژوئن گذشته به خبرنگاران گفت که روابط ایران و افغانستان هیچگاه به اندازه امروز دوستانه نبود است. در چنین شرایطی آیا می شود تصور کرد که جمهوری اسلامی در افغانستان سیاست دوگانه‌ای در پیش گرفته باشد؟ به این معنا که همزمان با حفظ رابطه دوستانه با کابل کوشش کند برای نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا مشکلات بیشتری بیافریند؟ حسین آریان.
امکان این هست که ایران اینجا یه سیاست دوگانی رو در پیش گرفته باشه، برای اینکه آمریکایی‌ها هم همین حدس رو میزنن، ولی بعید به نظر نیست. و اگه هم باشه، گروه های بسیار خاصی دارن انجام میدن و ممکنه که گروه های بسیار مختلفی در این مسئله دخیل باشن. ولی با توجه به سوابقی که ما میدونیم بین جمهوری اسلامی و طالبان بوده، از جهتی هم این واقعا عجیب به نظر میرسه.
مانند حسین آریان، برخی از ناظران با تکیه بر نزدیکی فکری طالبان به سلفی ها و وهابی ها و همچنین یادآوری دشمنی های قبلی بین آنها و حکومت شیعه جمهوری اسلامی، همکاری تهران با طالبان را دور از باور می دانند. اما سعید شروینی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، چون این نزدیکی را دور از واقعیت نمی داند.
تا حدود این استدلال درسته، یعنی با توجه به سابقه تاریخی مناسبات بین طالبان ایران و اون زمان که در حکومت بودن، میدونیم که تا پای جنگ هم رفتن و اون کشتن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف، شاید این ادعا یا این صحبت زیاد جایی برای واقعیت نداشته باشه. ولی از اون طرف هم باید در نظر گرفت که کلن سیاست ایران در افغانستان و عراق معطوف به اینه که یه حدی از تنش رو دوست داره آمریکا حفظ بکنید. امروز ما میدونیم که همه به این رسیدن که اگر آمریکا نمیتونه حمله بکنه به ایران یا در مورد برنامه اتمی یه مقدار دست به عصا راه میره، به خاطر مشکلاتی که در افغانستان و عراق درگیرش هست و اون پتانسیل امکانات نداره که وارد یک جنگ دیگه بشه. از این جهت خب ایران به نظرش میاد که کماکان باید یک حدی از فشار رو نگه داره در دو کشور رو سر آمریکا. اینه که توی رابطه با برخی از گروه های شورشین و نه لزوما با رهبری گروه های اصلی و بزرگ این دو تا کشور ارتباطاتی رو بگیره و به یه نوعی این حملات نظامی یا فشاری که همطور گفته شد فشار نظامی رو سر آمریکا در این دو کشور حفظ بشه، از این جهت میشه این احتمال رو داد که ایران در درون افغانستان هم همونطور که در درون عراق به یه حدی از تنش نیاز داره که آمریکا کماکان در اونجاها آروم نباشه و نهایتاً مجبور بشه که این دو کشور رو ترک بکنه، از بغل گوش جمهوری اسلامی بره.
نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، 13 ژوئن گذشته اعلام کرد که مدارک غیرقابل انکاری برای اثبات کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به طالبان در دست است. آقای برنز گفت نمیتوان پذیرفت که سپاه پاسداران بتواند بدون اطلاع و تایید دولت چنین اقداماتی انجام دهد.
آرمان مصطفی گزارش میداد. ساعت 19:17 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ایالات متحده آمریکا بار دیگر ادعاهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در اختیار داشتن اطلاعات جدیدی در مورد پرونده حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش را بی اساس خوانده و از این کشور خواست این افراد را بیدرنگ آزاد کند. مهین گرجی گزارش میدهد.
شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه 11 ژوئیه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر در دست داشتن اطلاعات جدید در مورد پرونده دو آمریکایی ایرانی تبار بازداشت شده را بی اساس خوانده و از تهران خواست این افراد را بیدرنگ آزاد کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این افراد به ویژه در مورد مشخص خانم اسفندیاری افرادی هستند که به دنبال ایجاد پل‌های ارتباطی میان مردم ایران و آمریکا و جهان خارج بودند. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 19 تیر ماه در ارتباط با وضعیت حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر با تابعیت ایرانی آمریکایی گفت یک سری ادله جدید مطرح شده که تحقیقات در مورد این موارد از سوی بازپرس پرونده ادامه دارد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شاکی پرونده حاله اسفندیاری است. حاله اسفندیاری مدیر برنامه‌های خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن که برای دیدار با مادر بیمار خود به تهران رفته بود، روز 30 دسامبر توسط افراد مسلح به چاقو بازداشت شده است. کیان تاجبخش نیز از مشاوران مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز در تهران است که در تاریخ 11 می 21 اردیبهشت رو بوده شد و همکاران و خانواده او ظرف یک هفته بعد از ناپدید شدن وی از زندانی شدنش مطلع شدند. شان مک‌کورمک همچنین به موضوع ناپدید شدن رابرت لوینسون، مامور سابق FBI در ایران، اشاره کرد و گفت که آمریکا از راه‌های گوناگون تلاش کرده است به اطلاعات بیشتری در مورد بازداشت این فرد دست یابد. رابرت لوینسون برای آخرین بار در روز 8 مارس در هتلی در جزیره کیش دیده شده و برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی‌ست که وی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است، اما تهران در موضع‌گیری رسمی اعلام کرده که نه تنها وی بازداشت نشده بلکه دولت ایران در تلاش است تا وی را پیدا کند.
گزارشی بود از بهینه گرجی. اما امروز نخستین سال روز جنگ 33 روزه اسرائیل با گروه حزب الله لبنان است. به این مناسبت در هر دو کشور مراسمی برگزار شد. توضیحات بیشتر را از آرمان مصطفی میشنوید.
بامداد 12 ژوئیه پارسال گروهی از شریکهای حزب الله لبنان با حمله به یک پاسگاه اسرائیلی در نزدیکی مرز لبنان 8 سرباز اسرائیلی را از پای درآوردند و 2 سرباز دیگر را با خود بردند. به این ترتیب جنگی آغاز شد که 33 روز ادامه یافت. اسرائیلی ها انتظار داشتند که نبرد ارتش منظم آن کشور با حزب الله که چیزی نزدیک به 2000 مرد مسلح در اختیار داشت به سرعت به پایان برسد. اما نارسایی های چشمگیری که در اداره این جنگ از سوی دولت تازه کار اسرائیل دیده شد، جنگ را از هر نبرد دیگری در 58 سال پیش از آن طولانی تر کرد. اسرائیل در تعقیب نیروهای حزب الله به شماری از تأسیسات زیربنایی لبنان حمله برد و گروه حزب الله بیش از 4000 راکت به خاک اسرائیل شلیک کرد. از اسرائیلی ها 119 نظامی و 41 غیر نظامی کشته و صدها هزار اسرائیلی در درون کشور خود آواره شدند. در لبنان که خسارات بسیار چشمگیرتر بود، بیش از 1200 نفر به قتل رسیدند و حدود 500,000 نفر از مردم لبنان به نقاط دیگر گریختند. خسارات اقتصادی وارده به لبنان به حدود 3,600,000,000 دلار برآورد شد. امروز در سال روز این نبرد، فرماندهان ارتش اسرائیل گفتند از آن درس‌های لازم را گرفتند. این در حالی است که کمیسیون اسرائیلی که از سوی خود دولت اسرائیل برپا شد، قرار است تا چند هفته دیگر گزارش نهایی خود را درباره دلایل نابسامانی‌ها در اداره آن جنگ منتشر کند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند احتمال دارد کمیسیون تحقیق در گزارش نهایی خود خواهان استعفا یا محاکمه نخست وزیر اسرائیل و وزیر وقت دفاع و نیز رئیس مستعفی ستاد کل ارتش شود. در طرف لبنانی، در حالی که دبیر کل حزب الله پس از آن جنگ کمتر در انظار عمومی دیده می شود، شیخ نعیم قاسم معاون او گفت حزب الله به تجهیزات نظامی بیشتری دست یافته و قوای خود را تجدید سازمان داده است و می تواند از عهده یک نبرد دیگر با اسرائیل برآید.
گزارش بود از آرمان مصطفی. یک روزنامه آلمانی امروز خبر از صادرات غیر مجاز وسایل و تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر داده و به نقل از دادستان شهر پوتسدام در آلمان نوشته است ابعاد قاچاق ابزار و وسایل صنعتی و نیز شمار شرکت‌های مزنون در سال جاری رو به افزایش گذاشته و همکنون حدود 50 شرکت در کانون توجه دادستانی شهر پوتسدام آلمان قرار دارد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
قاچاق تجهیزات آشکارا گسترش یافته است. عنوان گزارش روزنامه آلمانی مرکش آلگماین است که می نویسد صدور غیر مجاز وسایل و قطعات ویژه برای نیروگاه اتمی بوشهر که از طریق لهستان صورت می گیرد ابعاد گسترده تری بیش از آنچه که تاکنون حد زده می شد به خود گرفته و در سال جاری بر دامنه فعالیت آن دست از شرکت های مزنون که کالا صادر می کنند به نحو چشمگیری افزایش یافته. به گفته کریستوف لانگه دادستان امور اقتصادی در شهر پوتسدام، حدود 50 شرکت و مؤسسه تولیدی در آلمان در کانون توجه قرار دارد. مرکش آلگماینه سپس با اشاره به این موضوع که قاچاق تجهیزات برای نیروگاه بوشهر پیوند مستقیم با برنامه اتمی ایران دارد می‌افزاید پیش از این یک سلسله تحقیقات از چند شرکت که قانون تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته بودند آغاز شد. یکی از این شرکت‌ها مؤسسه است در برلین به نام فرو که بازرسان از طریق کامپیوتر این شرکت به قاچاق تجهیزاتی پی بردند که از سوی روسیه سفارش شده بود. بازرسان گمرک آلمان 3 سال پیش در جریان یک تفتیش عادی و معمولی به یک ورقه صدور کالا پی بردند که یک دفتر مهندسی در شهر مگدبورگ آلمان در 2 سال متوالی در 5 و 6 سال پیش قطعاتی از یک جره ثقیل ویژه را به روسیه فرستاده بود. از قرار معلوم این جره ثقیل به نوشته مرکش آلگماینه در نیروگاه آب سبک تأسیسات اتمی بوشهر که در آن زمان در دست ساختمان بود به کار گرفته شده است. کارشناسان معتقدند از طریق نیروگاه های آب سبک این امکان هم وجود دارد به اورانیومی که در ساخت جنگ‌افزارهای اتمی هم به کار گرفته می شود دست یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
اما در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا، فریدون شیبانی نگاهی دارد به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
بعد از پیروزی دوبلی که تیم ملی فوتبال ایران بر ازبکستان در گروه سوم جام ملت‌های آسیا، خبرگزاری‌های خارجی و سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال علت اخراج امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران را به دلیل پرتاب بطری آب عنوان کرده و او را یک مربی عصبی نامیدند. قلعه‌نویی بعد از مسابقه گفت که فریاد زدن او به بازیکنی که راحت توپ را از دست داد باعث سوء تفاهم برای داور شد. در حالی که ایران مهمترین مسابقه گروهیش را روزی یک شنبه با چین انجام می‌دهد، امروز تیم تایلند با پیروزی 2-3 بر عمان گام بلندی به سوی مرحله یکشانبه پایانی از گروه اول برداشت. از هر 4 گروه 2 تیم صعود می‌کنند. مسابقه دوم امروز بین قطر و ویتنام در گروه دوم انجام می‌شود که قضاوت آن با مسعود مرادی داور ایرانی است. در رقابت‌های قهرمانی والیبال جوانان جهان، تیم ملی جوانان ایران با پیروزی 3-0 بر تیم جوانان مراکش میزبان مسابقه ها در گروه اول با 4 پیروزی و 1 شکست در برابر کوبا پیشتاز گروهش شد و در مرحله نیمه پایانی با جوانان روسیه تیم دوم گروه دیگر مسابقه دهد. روز شنبه ایران با روسیه دیدار می‌کند و ایتالیا با برزیل. مرحله پایانی پیکارهای کشتی آزاد انتخابی تیم ملی ایران از امروز در بندر انزلی آغاز شد. مهمترین حادثه امروز شکست علیرضا رضایی دارنده مدال نقره المپیک 2004 آتن در وزن 120 کیلوگرم بود که در برابر محمد رضا آذرشکیب روی داد. این مسابقه ها فردا به پایان میرسد. در حالی که ورزش بانوان ایران هنوز درگیر مسائل مربوط به طرح کاسته شدن مدیریت آن با ورزش آقایان، حضور در رقابت‌های بین‌المللی با حجاب اسلامی و نبودن تماشاگر مرد در این رقابت‌ها است و حتی حضور زنان والیبالیست در رقابت‌های داخل تالار آسیایی با حجاب اسلامی با مخالفت‌های گوناگون بعضی از روحانیان روبرو شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب در مراسم تجدید از قهرمانان ملی سال 1385 اظهار کرد که امروز فضا برای ورزش بانوان کاملا باز است و در صحنه‌های قهرمانی به پیش می‌روند. و همچنین گفت باید با استفاده از مربیان کارآمد به طور گسترده‌ای رشته‌های مختلف ورزشی را در کشور تقویت کرد. ما نمی‌گوییم مربی خارجی نیاید، باید بیاید، ولی نباید با آمدن مربیان خارجی خودمان را کوچک کنیم. تیم ملی آرژانتین با پیروزی 3-0 بر تیم ملی مکزیک در مرحله نیمه پایانی جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا حریف تیم ملی برزیل در مسابقه پایانی شد. به گزارش رویترز از ونزوئلا، دیشب لیونل مسی گل نفسگیری زد که بهترین گل این رقابت‌ها می‌تواند باشد. او با دریافت پاس از کارلوس تِوِز، اوسوالدو سانچز را از درون دروازه‌اش بیرون کشید و توپ را از بالای سر او با مهارتی عجیب به داخل دروازه‌اش انداخت. این گل هنگامی به ثمر رسید که مکزیک برای جبران گل اول بازی سخت تلاش می‌کرد. گل اول آرژانتین درست در لحظه‌های پایانی نیمه اول توسط گابریل هاینز مدافع تیم منچستر یونایتد وارد دروازه مکزیک شده بود. بعد از گل مسی، خوان رومان ریکلمه گل سوم آرژانتین و پنجمین گل خود در این رقابت‌ها را از نقطه پنالتی وارد دروازه مکزیک کرد. آرژانتین با میانگین 3 گل در هر مسابقه در مسابقه پایانی روز یک شنبه با برزیل یادآور مسابقه پایانی سال 2004 است که نبرد دوم فوتبال جهان را برزیل بود.
آخرین خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید و به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک می شویم. از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید و براتون ساعت خوشی آرزو می کنیم و به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار می گوییم. اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.